أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. الفصل الثانی تنقیح المنات. تنقیح المنات من موجبات تعدیت الحکم من موضوع الى آخر ایزن عند الامامیه و من طرق کشف العله فی باب القیاس عند العامه و ینبغی البحث عن فی ضمن مطالب. خب، بحث در موجبات تعدیه حکم و تسریریه حکم از موضوعی به موضوع آخر هست. در فصل قبلی یکی از موجبات و اسباب تعدیه که الغای خصوصیت بود بحث شد. فصل دوم راجع به موجب دیگری است به نام تنقیح منات، که این تنقیح منات هم در بین علماء خاصه و امامیه کاربرد داره و اون برای در حقیقت همین تسریه حکم موضوع الى موضوع آخر هست، و هم در بین علمای عامه که اونها برای کشف علت در باب قیاس ازش استفاده میکنن. البته اگر اونها برای تعدیه هم غیر از قیاس استفاده بکنن، بنابراین پیش عامه دو کار برد داره، هم قیاس و همون جهت، و در خاصه چون قیاس اندل خاصه ممنوع هست و کارآمدی ندارد، فلذاست که فقط برای تسریع حکم موضوع الى آخرین بدون قیاس استفاده می شود. فلذاست که می فهمان که تنقیح المنات من موجبات تعدیت الحکم من موضوع الى آخر ایزن، یعنی الایزن یعنی علاوه بر اون تنقیح علاوه بر اون الغای خصوصیت که قبلا گفته شد، این هم نیز از موجبات تعدیه حکم هست عند الامامیه. و من طرق کشف العله فی باب القیاس عند العامه. حالا یه نکته ای هم اینجا وجود داره که این رو بعدا عرض میکنم. و ینبغی البحث عن از این تنقیح منات فی ضمن مطالبه. المطلب الاول تعریف و تنقیح المنات و اقسامه. در مطلب اول درباره به حسب عنوانی که اینجا وجود داره درباره دو مطلب چند بحث میشه. مطلب اول تعریف تنقیح منات هست و مطلب دوم اقسام و انواعی که تنقیح منات دار. تنقیح منات در عرف فقها و اصولیون به دو معنا اطلاق میشه. یکی عبارت است از کشف علت و منات حکم در اصل، چون همونطور که قبلا گفته شد ما در این موارد تعدیه یک اصل داریم یک فرع داریم. اصل عبارت است از اونی که حکمشو میدونیم و حالا از اون میخواییم تعدیه کنیم به غیر. اونی که حکمشو میدانیم میشه اصل، اون غیری که میخواییم تعدیه کنیم و تسریع بدیم حکم رو به اون میشه فرع.
یکی از اطلاقات تنقیح منات همون کاری است که انجام میشه برای کشف منات در اصل. این اطلاق اول که حالا بعداً در بحث بعدی، مطلب بعدی، راه‌های کشف منات، اینکه چگونه انسان میتونه کشف منات کنه بیان میشه. اطلاق دوم عبارت است از اون مجموع عملیه و استدلال و دلیلی که در مقام تعدیه حکم بعد از کشف منات و با وسیله کشف منات انجام میشه، که مجموعه اون دلیل دارای 4 جزء که اون عملیه اسم خودش یه اون دلیله دیگه، همون دلیلیست که اقامه میشه. 1. کشف اونچه که حکم به او اناته دارد در اصل. یه اصلی داریم، یه حکمی رو شاره رو اون اصل آورده. خب این وجود حکم در اصل به چه سببی، به چه وجهی، به چه امری روی اصل قرار داده شده؟ اون ما اونی تبهی جعل الحکم فی الاصل، که ممکنه همونطور که بعدم گفته می شود ممکنه مصالح و مفاسد باشه، ملاکات احکام باشه، و ممکن است یه امر آخری باشه. کشف این، البته تارتن این چیزی را که ما به دست میاریم که منات حکم است، تارتن شارب در بیان خودش به نحو تصریح یا به نحو ظهور او رو بیان کرده در مورد اصل، تارتن نه، شارب تنطقی به او نداشته، لا تصریحاً و لا ظهوراً، بلکه ما به واسطه یا عواملی که بعداً گفته می شود اینا کشف می کنیم، به دست می آریم. وقتی گفته می شه تنقیح منات و این کار جزء دلیل تنقیح منات هست، که شاربش تنطق نکرده باشه، تصریح نکرده باشه، نگفته باشه، و الا میشه جزء قیاس منصوص العله. پس کشف المنات بدون اینکه شارع به او تصریحا یا ظهورا تنطق فرموده باشه، این جزء اول. جزء دوم احراز وجود این منات هست در فرع، که فقیه احراز کنه که این ما اونی تبه الحکمی که در اصل کشفش کرد، این در فرع وجود داره. سوم این است که جزء سوم این است که حالا در فرع مانعی از تحقق حکم، از اینکه اون منات بتواند موجب تسریع حکم و تحقق حکم در او بشود، وجود نداشته باشه، مانعی نباشه، مزاحمی نباشه. چون اگر اون منات اینجا باشه اما مانعی جلوش رو بگیره، مزاحمی جلوش رو بگیره، مزاحم اقوایی وجود داشته باشه که جلوش رو بگیره، مثلا خب قهرن تصریح حکم نخواهد بود.
مانع چه فرق مزاحم اقوا داره؟
بله،
مانع و مزاحم اقوا رو میتونیم مثال بدیم.
مزاحم اقوا عبارت است از این که ممکنه یک تکلیف دیگری که غیر از خود اون موضوع هست دارای یک اهمیتی باشه، حکم بالاتری رو داشته باشه که به لحاظ اون مقدور نباشه که جمع بکنیم بین وجود تکلیف در این فرع و امتثال اون امر اقوا. مانع عبارت از این که ممکنه مانع این است که در خود اون فرع یه جهتی وجود داره که مانع است از این که اون مقتضی، اون مناطی که در اصل بوده در اینجا بتونه منشأ حکم بشه. خب حالا ما این ستا رو کشف کردیم و به دست آوردیم و احراز کردیم، یک فهمیدیم که در اصل ما اونیت به الهک چیه، دو فهمیدیم اون ما اونیت به الهکی که در اصل هست در فرع هم وجود داره، سه فهمیدیم که نه مزاحمی وجود داره و نه مانعی. آیا به صرف احراز این سه امر یقین پیدا میکنیم یا اطمینان پیدا میکنیم که حکم اصل در فرع وجود داره؟ به صرف این سه تا یا یک امر چهارمی هم باید اضافه بشه؟ یعنی توجه به یه امر چهارمی هم لازمه تا ما بفهمیم اون حکم در اینجا هم هست. اون امر چهارمی که اگر به او توجه نشود جزم به سرایت حکم و وجود حکم در فرع پیدا نمی شود، عبارت از این که این عدم جعل همون حکم بعد از این که اون علت در اینجا هست، مزاحمی هم نداره، مانعی هم نداره، عدم جعل اون حکم در اینجا از شارع قبیحه، امتناع شارع از این که اون حکم رو در اینجا جعل کنه قبیحه، چون این کار اختیاریه دیگه، مثل علل تکوینی نیست که وقتی علت موجود بود لا محال معلولش باید برش مترتب بشه. وجود ما اونیت به الحکم، عدم مزاحم، عدم مانع و اینا باعث نمیشه که شارع مجبور یعنی خود به خود ازش برون تراود حکم، اون مختاره میتونه نکنه، علی رغم این که همون علت همون مناد در این موجوده، مانعی هم نیست، مزاحمی هم نیست. خب چون امر اختیاری ممکنه جل نکنه دیگه، پس باید یه عامل دیگه بیاد بگه بله الان با اینکه همون مناد در اینجا موجوده، اگه اون مصلحت ملزمه مثلا در همینجا موجوده یا اون مفسده ملزمه که اونجا بوده در محرمات در این موجوده و مانعی هم نیست، مزاحم اقوایی هم نیست یا حتی مزاحم مساوی هم نیست، هیچی نیست، هیچ مزاحمی وجود نداره، مانعی هم وجود نداره، خب اینجا شارع بخواد امتناع کنه این کار قبیحی است، معلوم میشه که و بر اساس مصالح عباد و اینا نمیخواد کار بکنه معاذ الله. پس بنابراین این رکن چهارم هم و این جزء چهارم هم برای اینکه این در حقیقت استدلال بتونه منتج باشه، نتیجه بخش باشه و ما رو به یقین و اطمینان برسونه که پس اون حکم در اینجا هم وجود داره، لازم داریم. مجموع این چهار جزء که به هم زمیمه بشه نامش چیه؟ تنقیق المناطق. پس اگر استدلال تنقیق مناطقی عبارت از استدلالی که دارای این چهار جزء با هم دیگه هستش، دارای این چهار جزء با هم دیگه هستش. خب پس تعریف شما، تعریف تنقیق مناطق رو این کردیم که دو اطلاق داره، این به حسب اطلاق اول فقط همون کار اولیه اسمش تنقیه منات، بنابر اطلاق دوم مجموع این چهار امری که گفتیم اسمش تنقیه مناته. پس تنقیه مناتی که به عنوان یک دلیل در فقه ازش استفاده می شود عبارت است از یک دلیلی که این چهار جزء و این چهار امر درش وجود داره. تنقیح المنات عبارتون، این تنقیح المنات بالاعتبار ثانی و بالاطلاق ثانی عبارتون ان یک کشف ما اونیت به الحکم فی الاصل کشف نمودنه. اون چه اناته داده شده است به او حکم در اصل. در اصل یعنی همونی که حکمشو میدانیم و حکمش روشنه برای ما. البته ما لم ینطق به شارع، مادامی که تنطق نفرماید به اون ما اونید شارع مقدس، نه به ظهور و نه به نص. البته اگر به یک دید ما توجه کنیم، واژه کشف ما رو بی‌نیاز میکنه از اون مالم ینطق به شارع، چون چیزی که تنطق به او شده کشف نمیخواد. کشف مال جاییست که نه به حسب تصریح نه به حسب ظهور بیان نشده، اونجا کشفه، ولی اونجا دیگه کشف نیستش که. اما در این حال برای اینکه ممکنه توجه ناظر به این خصوصیت کشف وجود نداشته باشه، این قید اضافه شده برای اینکه یه وقتی با اون موارد اشتباه نشه. دو، و احراز و وجودهی و احراز وجودهی، چون عطف به اون کشف اینجا هم هست، و احراز وجودهی فلفرع، احراز وجود اون ما اونی تبه الحکم در فرع که حالا میخوایم حکم رو به اون تسریه بدیم. سه، و نفی وجود مانعن او مزاهمن اقوا له فی الفرع، امر سوام این است که مانعی وجود نداشته، که مانع رو عرض کردم چیه، یا مزاهم اقوا برای اون ما اونیت به الحکم در فرع. حالا اینجا یه سوال هم هست که واقعا مزاهم اقوا، بله مزاهم اقوا روشنه که اگر باشه نمیشه طبقش جلب بشه، اما اگر مزاحم مساوی باشه اونجا حتما سرایت میکنه، یا نه به خاطر مزاحم مساوی ممکنه شارع میتونه تأخیر داره که میگه خب من اونو مقدم میدارم بر این. حالا این محل تأمله که حتما مزاحم باید اقوا باشه و مزاحم مساوی به درد نمیخوره، یعنی جلوی علم ما را و یقین ما را به تسریع نمیگیره مزاحم مساوی یا نه. پس اینم امر سوم. امر چهارم، و قبح امتناع الشارع الحکیم حین اذن، که ما اونید در فرعم هست و مزاحم اقوایی هم وجود نداره، مانعی هم وجود نداره، امتناع اشاره در این انگام که این چنینه، ان جعل هذا الحکم فی الفرع.
اون داره سه جزء قبلی باشن، اما قبح امتناع اشاره رو باز ما به دست نگاهیم، یا نه
نمیشه، همیشه هستش، وقتی اون ستا باشه حتما هستش، ولی توجه به این قبحه که باعث میشه ما یقین پیدا کنیم یا اطمینان پیدا کنیم. اگه نفسی به این توجه نداشته باشه یقین براش حاصل نمیشه. چرا؟ علتش چیه؟ علتش اینه که این علیت قصری نیست، اینجا یه جائل فاعل مختار وجود داره که شارعه که میتونه نکن. والمراد به ما اونیت به الحکم، همونطور که توضیح دادیم فرماد مراد به ما اونیت به الحکم که اون امر اول باشه، اعم من المصالح والمفاسد و غیر همام ما یکشفو ان الشارع جعله علتا و مستندا لحکمه فی الاصل. ما اونیت به الحکم اعم است از مصالح و مفاسد و ملاکات احکام، و غیر این دوتا از چیزایی که کشف یکشف، مما یکشف، از چیزایی که کشف گردیده می شود که شارع قرار داده است اون را علت برای حکم و مستند برای حکمش در اصل، ولی اینکه اون چیزه جز مصالح و مفاسد نیست، اما یه امر آخریه. مثلا اذا کشفنا ان مثلا اذا کشفنا ان حکم الشارع به وجوب سجدت طلا و علا ناسیه ما اذا تذکره مستندون الا بقاء الامر سابق ما لم یمتثل. مثلا اومدن از امام سوال کردن، گفتن آقا کسی سجده سهو برش لازم شده فراموش کرده انجام بده، حضرت میفرماد وقتی یادش اومد باید چیکار کنه؟ سجده سهو به جا بیاره. خب علت سجده سهو، مصلحتی که در سجده سهو هست نمیدونیم الان چیه، اما اگه از این دلیل فهمیدیم علت این که شعاره میفرماد باید انجام بده این است که اون امری که گفته بود بهش استجد سجده سهو اون باقیه، امتثال نشده. این که علت حکم نیست، مصلحت حکم نیست، این استدلالیست که در حقیقت داره بهش میشه منات. و علت این که امام میفرماد وقتی یادت اومد انجام بده برای این که اون امره امتثال نشده همینجور باقیه. خب این منات وقتی کشف شد که منات این که امام فرموده از این کارو بکن، این منات باعث میشه که ما در غیر از مورد سهو هم بتونیم بگیم حالا اگه کسی عمدان انجام نداده و عصیان کرده، خب امر امتثال نشده پس باقیه، این آقا هم باید حالا انجام بده. اذا کشفنا ان حکم الشارع به وجوب سجده تلاوه، سجده تلاوت، تلاوت قرآن، آیات که وقتی تلاوت میشه باید سجده کرد. من سجده سهو گفتم در بیانم اشتباه بود، سجده تلاوه مال به وجوب سجده تلاوه الان ناسیه ما بر کسی که اون دوتا سجده رو فراموش کرده در زمانی که تذکره یادش آمد. خب اگه کشف کردیم که این حرف شعاره مستندون الا بقاء الامر سابق ما لم یمتثل، مستند است به این که امر گذشته همینطور باقی است مادامی که امتثال نشه. وقتی این رو کشف کردیم اذا کشفنا این را نتعدی الى الاسی ایزن، با اینکه تو حدیث ما و در اصل ما آسی نبود، ناسی بود، فراموش کننده بود، اما الان تعدی به آسی میکنیم نیز لوجود الهاز المنات فیه در آسی به اینه، چون همین منات که امر لم یمتثل با ام باقیس و لم یمتثل این منات وجود داره که این غیر از مساله و مفاسده مصلحت وجوب سجده سهو این نیست، بلکه چیزیست که باعث شده که شارع بفرماید که سجده سهو واجبه. خب و انما قیدنا کشف ما انیت به الحکم فی الاصل به قولنا ما لم ینطق به الشارع، این غیر رو در تعریف آوردیم گفتیم ما لم ینطق به الشارع. چرا این قید آوردیم؟ لانه اذا نطق بهی نصا او ظهورا فهو داخل فی منصوص العله، اون در قیاس منصوص العله داخل میشه و خارج عن مصطلح تنقیح المنات. اینجا دیگه اصطلاحا بهش تنقیح منات نمیگن، تنقیح منات به حسب اصطلاح مال جایی که شما اون ما اونیت به الحکم را کشف کردی، پرده ای روش بوده و به واسطه یه امری که بعدن میگیم اونو به دست آوردی، اما جایی که صریحا خود شعار فرموده لعن نکذا حالا ظهورن یا نستن، اینجا به حسب اصطلاح بشه تنقیه منات گفته نمیشود. در اینجور که عرض کردم اگر دقت بکنیم در همون واژه کشف همین نهفته شده، چون کشف یعنی ظاهر نیست، آشکار نیست، شما پنهان بوده اونو کشف کردی، اما در این حال برای اینکه یه جلاء بیشتری داشته باشه این اضافه شده. و الا از نظر اگر خیلی بخوایم باریک بینین کنیم و دقت کنیم این در حقیقت مستدرک این اضافه. خب مگر اینکه به جای کشف کلمه احراز بگی، احراز و ما اونیت به الحکم، اگه احراز میگفتیم حتما به این نیاز داشتیم، همچون واجه کشف به کار بردیم، حتمیت این قید لزومی نداره. خب این یه مطلب دیگری که همینجا خوب تذکر داده بشه این است که خب ما در این دو سطر ابتدایی بحث گفتیم چی؟ گفتیم تنقیح المناط من موجبات تعدیت الحکم من موضوعن الى آخرن ایزن اندل امامیه و من طرق کشف العله فی باب القیاس اندل عامه. آیا تنقیح المناط به همین معنایی که الان شما کردید از طرق کشف علت است در چیز در قیاس اندل عامه، یا اون معنای دیگره؟ این معنا که کارو تبوب میکنه دیگه، حالت انتظاریه نیست تا تازه بخوایم باش قیاس تشکیل بدیم. پس بنابراین اون چیزی که اونجا گفته شد با اون چیزی که بعدن تعریف میکنیم این مقداری چیز داره که تو ذهن میاد که انه همونی که داریم تعریف میکنیم اون بالا گفتیم اندل امامیه اونجوریه، اندل عامه اونجوریه. این یه مقداری ناهماهنگی بین اون قبل و این بعد وجود داره که باید این توضیح داده بشه که به یکی از معانی تنقیح المناط هستش که و الا یه معنای دیگرش نه اینجوری نیستش. خب ثم انه قد یعبر فی کلمات بعضهم به تنقیح المناط اما هو من قبیل تنقیح الموضوع به حسب الواقع. در عبارات فقها و علما گاهی این واژه تنقیح المناط به کار برده میشه اما نه به این معنایی که گفتیم و حتی نه به اون معنای دوم، نه اول نه دوم، بلکه به یه معنای سوم. و اون این است که مقصود از تنقیح المناط تنقیح موضوع حکمه، نه به معنای اول که ما اونیت به الحکم رو بخوای به دست بیاری و نه به معنای دومی که عبارت بود از اون دلیلی که دارای چهار جزء بود، هیچ کدوم، بلکه اون معنی لغوی ما اونیته، چون موضوع هم ما اونیت به الحکم دیگه، به این معنا استفاده میشه به کار برده دیگه، معنی اصطلاحی که اندن نیستش. و در حقیقت با اون موضوع حکم که موضوع واقعی حکم چیه بهش گفته میشه تنقیح المناط، که در این اصطلاح و در این اطلاق باید گفت در این اطلاق شبیه چیه؟ القاء خصوصیت. ما در باب القاء خصوصیت گفتیم که چی؟ در باب القاء خصوصیت گفتیم که عرف با القاء خصوصیت میگه موضوع واقعی حکم اینن. مثلا ای مولا گفته الرجل اذا شک بین الثلاثه والاربع يفعل كذا، موضوع حکم چیه؟ رجل نیست، مکلفه، فلذا مرد و زن فرق نمیکنه. اینو از باب مثال گفته والا موضوع پیش او اونه اصلا، فلذا در اونجا به یه معنا تعدیه به حسب بدایت امر تعدیه است در القاء خصوصیه، ولی در واقع تعدیه هم نیست، موضوع اصلا اینه. اما اینجا هم در این اطلاق سوم در حقیقت مثل همونجاست، یعنی میگن آقا ما به تنقیح المناط مقصدشون که اون معنا، یعنی اون موضوع، نه اون چیزی که باعث شده حکم رو موضوع ببرن. ثم انه قد یعبر فی کلمات بعضهم به تنقیح المناط، تعبیر میشه به تنقیح المناط از چی؟ اما هو من قبیل تنقیح الموضوع به حسب الواقع، نه اون مساله و مفاسد، نه اون چیزی که سبب جعل حکم را اینجا شده و وجود حکم در اونجا شده. و هو خارجون اما نحن الان به صدده. و این تنقیه ملات به این معنا خارج از اون چه که ما الان به صددش هستیم، که این اصطلاح تنقیه مناتی که الان به صدد بیان او و توضیح او و شرایط و خصوصیات او هست. و شبیه هون به الغاء الخصوصیت، این تنقیه منات سومی شبیه به الغاء الخصوصیت است، که در الغاء خصوصیت در حقیقت موضوع منقح میشد، موضوع حکم چیه اما علتش چیه، یعنی مصلحت و مفسده چیه، یا ما اونی تبه الحکم اون معنی دیگرش چیه، اون نبود. و ذالک کما افاد شیخ الاعظم رحمه الله فی حکم المتولد من نجسین. شیخ اعظم قدس سره در حکم حیوانی که متولد شده باشه از دو حیوانی که نجس العینن، دو حیوانی که نجس العینن آمیزش کردن، از اونها یک حیوان سومی پیدا شده، مثلا سگ و خوک آمیزش کردن یک حیوان سومی پیدا شده، خب که نه اسمش سگه نه اسمش خوک، یه حیوانی پیدا شده که نمیشه بهش گفت سگ نمیشه بهش گفت خوک. ایشون در این مسئله فرموده این حیوان متولد شده هم چیه؟ نجسه. و همین جایشون تعبیری داره که تنقیه ملاته، با اینکه اون تنقیه ملاته گفته شده نیست، بلکه همین تنقیه ملاته که کنه و تعبیر ایشون حالا در ارتکاز عرف اینه که موضوع نجس، موضوع نجس اعم از که انه از خود اونا یا میتولد من هما. کل متولده کما افاد شیخ رحمه الله فی حکم المتولده من نجسین، کل متولده من الکلب والخنزیر، که فرمایششون اینه ان الاقوا نجاسته. برای اینکه اقوا نجاست این متولد است دو تا بیان داره، یک امال للاستصحاب بناءً علی بقاء الموضوع عرفاً کما یحکم به نجاست ما لا تحله الحیات من الکافر بعد موته. راه اول برای اثبات نجاست این متولد من من نجسین این است که استصحاب بقای نجاست بکنیم، بگیم آقا این نطفه، اون وقت که نطفه بود نجس بود دیگه، از این دوتا حالا بنابراین که بگیم موضوع باقیه، این شکلش عوض شده ولی موضوع همون این نطفه است، این همان نطفه است که الان اینه دیگه، بنابراین بگیم استصحاب بقای نجاستشو میکنیم. بنابراین که بگیم نطفه صورتش عوض میشه ولی موضوع که اون هیولاست مثلا، اون جسم کذاست، اون باقیه. حالا این بحث داره دیگه در ملال، درسته درسته الان کار نداریم، ولی ما نجس العین، چون نجس العین عیزایش. خب پس بنابراین یک راه این است که ما استصحاب بقای نجاست بکنیم، که این استصحاب مبنی است برای این که بگیم موضوع باقیه در نظر عرف و از بین نرفت، این یعنی همون نطفه است. مثل این که در بیان امیرالمومنین سلام الله علیه انسان هست که این همین نطفه است و الان جیف است، بعد از که مرد جیف است اون نطفه است. خب کما یحکم به نجاست، همون جوری که حکم میشه به نجاست اجزاء لا تحل الحیات از کافر بعد از مردنش، مثلا موش ناخونش کافر، خب تا زنده هست میگیم تمام اجزایش نجسه به خاطر ادله که کافر فرموده نجسه، خب کافر مجموع این اجزاء دیگه ولو مالاته لال حیاتش. اما بعد از مرگ چی؟ بازم میتونیم بگیم اجزاء مالاته لال حیاتش، این که دیگه انسان کافر نیست الان، اینجا بگیم استصحاب میکنیم، میگیم وقتی حیات داشت اجزاء مالات حلول حیاتش نجس بود، حالا هم استصحاب بقامون نجاست رو میکنیم. همون جور که در اینجا این کار رو میکنیم، در حیوان متولده از نجس العینین هم همین کار رو بکنیم. این راه اول که مربوط به بحث ما نیست، اون شاهد مطلب، اون مطلب دومه. و اما شیخ فرموده یا به این دلیل که استصحاب باشه و اما به خاطر دلیل دوم، که البته اگه دلیل دوم درست باشه جا برای دلیل اول نمیمونه چون اون اصله. ترتیب منطقی این بود که شیخ اعظم اول به اون دلیل دوم استدلال کنه و بفهمه حالا اگه این نباشه بدل استصحاب، نه اینکه استصحاب اول بیاریم دلیل دوم رو بعد بیاریم. حالا اون و اما لعجل تنقیه منات، تنقیه المنات عند اهل الشر، متشرعه تنقیه منات میکنن. اینجا یعنی چی تنقیه منات میکنن؟ همین تنقیه منات که بحث کردیم متشرعه؟ نه، این همین تنقیه منات اطلاق سومه. یعنی موضوع را چی میبینن در باب نجاست حیوانات نجس العین و ما یتولد من اعم میبینن حیث انهم یتعدون من نجاست الابوین ذاتن، یتعدون من نجاست الابوین ذاتن که نجاستش ذاتی باشه، الی المتولد منهما فهو شیئون. این تعدی شیئی است که مرکوز است در اذهان اهل شر و ان لم نعلم وجهه تفصیلا، اگرچه ما وجه این که چرا این در ذهن اونا مرکوزه نمیدونیم. فکم لهم من هذا القبیل، چه بسیار است برای اهل شهر از این قبیل امور که تو ذهنشونه و ما علتش هم نمیفهمیم که چی. کما لا یخفا علی المتتبع لاحواله، خب که این اطلاق سومی شد، یعنی این که نه این که اهل شهر کشف کردن ما اونیت به الحکم را، اهل شهر را کجا میتونن کشف کنن که علتش این که شعاره فرموده مثلا خوک نجسه چیه، کلب نجسه چیه، اون ما یعنی مساله و مفاسد ملاکات، و همچنین اهل شهر چه میدونن اونجا یعنی یه چیزیست که شعاره ما اونیت به الحکم غیر از مساله و مفاسدی، بس این ما اونیته اینجا حتما اون نیست. اون اطلاق دیگرم که کشف اون مسائل و مفاسد و فلان باشه، خود او فقط تنها که یکی از اجزاء اون، این هم که نیست. پس این تنقیه مناطی که در کلام شیخ اومده اینجا یه تعبیریست غیر از اون دوتا اصطلاح، یه تعبیریست غیر از اون دوتا اصطلاح. به چه معناست؟ به هم معناست که کشف موضوع، یعنی موضوع میگن اینه، موضوع فقط خود نجس العینه نیست، خودش و ما یتولد و منه. بعد ایشون حالا در این پایان حالا یه نکته تذکر داده شده و ینبغی ان یعلم ان الاستناد فی الحکم المذکور ولو من باب تنقیه الموضوع الارتكاز المتشرع لا یخلو من اشکال حیث ان الظاهر کونه مستندا الی الفهم العرفی. در تعبیر شیخ اعظم این بود که تنقیه منات میکنن به خاطر اینکه مرکوزه در اذهانشون چیه؟ این مطلبه. مرکوزه در اذهان معنیش اینه که یعنی از شعر همچی چیزی گرفته شده، مرکوزه در اذهانشون هست که شعر موضوع رو اعم قرار داده، با اینکه اینجا این نیست. ما چه چیزی داریم که از شعر اصلا همچی چیزی در اذهان متشرع الان در اذهان خود متشرع امروز چه چیزی از شعر که شعر موضوع رو اعم قرار داده؟ مرتکز یعنی چیزی که از تو ارتکازشون از یک جایی به وجود آمده، از بیان شرعی، از تربیت شرعی، از این فهمه. یعنی وقتی به ادله الکلب و نجسون و نمیدونم الخنزیر و نجسون نگاه میکنن، اینجور ازش میفهمن که خودش و ما یتولد و من، نه اینکه این یه امر مرتکز در اذهانیست که این ارتکاز رو از یک جایی در ذهن اونها قرار گرفته باشه. و هم بقیه ان یعلم ان الاستناد فی الحکم المذکور که مال متولده از اونها هم حکمش همونه، ولو این استناد به تنقیه منات موضوع، به تنقیه موضوع باشه، این استناد به ارتکاز متشرعه خالی از اشکال نیست، چون ظاهر این است که این استناد کونهو کونه این تنقیه موضوع مستند به فهم عرفی است، نه اینکه این تنقیه موضوع مستند به ارتکاز متشرعه باشه. خب حالا این یه مطلبی است که اینجا تذکر داده شده، البته جای تذکر این مطالب در فقه. اینجا ما فقط می‌خوایم بگیم حالا چه اشکال بشه وارد بشه چه نباشه، چه این مطلب وارد بشه چه نباشه، بالاخره شیخ تنقیه مناطقی که اینجا به کار برده این معناش اون تنقیه مناطقی که تعریف کردیم نیست. حالا بالاخره این هم یه نکته ایست که حالا اینجا گفته شده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.